بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مقصد هفتم در اصول عملیه، به طور کلی بین اصول عملیه و امارات یک تفاوت و فرق اساسی وجود داره که اون فرق اساسی عبارت هست از این که در اماره جهت کشف و حکایت از واقع وجود دارد، لسان لسان واقع نمایی، اما در اصل عملی جهت کشف و حکایت از واقع وجود ندارد، بلکه صرفا یک وظیفه ایست که برای جاهل شاک در زمان حیرت قرار داده شده، یک وظیفه عملی. پس اماره در حقیقت ادعای واقع نمایی داره، میگه من واقع را به شما نشون میدم، مثل روایت، مثل خبر، حالا اعم از این که معتبر باشد یا نباشد، ادعا داره. چون اماره هم اماره معتبر داریم، معتبر، و هم اماره غیر معتبره، مثل خبر عادل و خبر فاسد. در هر دو، چه معتبر باشد چه غیر معتبر، جهت کشف از واقع و حکایت از واقع درش وجود داره. اما در مورد اصل عملی این چنین نیست. اصل عملی فقط یک وظیفه عملیه است. خب اینجا ما بحث از اصول عملیه داریم. مقصد هفتم کتاب در باب اصول عملیه است. یه تعریفی را مرحوم آقای آخوند از اصل عملی اینجا ارائه دادن که البته این تعریف تعریف جامعی نیست، اما اجمالا برای معرفی اصل عملی بیان شده. این تعریف اینه: اصل عملی اون چیزیست که در حقیقت مجتهد بعد از آنی که جستجوی از دلیل کرد، اما به دلیلی دسترسی پیدا نکرد، رجوع به او می کند. اصل و اصل عملی یعنی اون چیزی که مجتهد بعد از مأیوس شدن از پیدا کردن دلیل به او مراجعه می کند. خب البته یه نکته ای رو عنایت بفرمایید که این تعریفی که آقای آخوند از اصل عملی کردن، این اصل عملی جاری در شبهات حکمیه است. یعنی اگر اصل عملی رو اینگونه تعریف کردیم که مجتهد بعد از یأس از دلیل به او مراجعه می کند، این طبیعتا یک اصل عملی است، اما فقط اصل عملی جاریه در شبهات حکمیه، و الا در شبهات موضوعیه هم اصل عملی جاری میشه. شما اگر الان برسیدید به یک لباسی شک دارید مثلا طاهره یا نجس، شک دارید که آیا قبلا پاک بوده الان نجس میونه یا نه، استصحاب طهارت میکنید. خب اینم اصل عملی منتها در شبهه موضوعیه، و این تعریف آقای آخوند بر او صادق نیست. پس این تعریفی که ایشون کردن مربوط به اصل عملیه، منتها اصل عملی که در شبهات حکمیه جاری می شود، نه اصل عملی به معنای عام و مطلقش. خب اصول عملیه درست است که صرفا تعیین وظیفه عملی می کنن، اما این به اعتبار یک پشتوانه است، یعنی این وظیفه عملی برای مجتهد یا به دلیل عقل درست می شود یا به دلیل نقل. اصل عملی اعتبار و پشتوانه اش یا یک دلیل عقلی است یا یک دلیل نقلی. خودش درسته که واقع را نشون نمیده، اما یک پشتوانه ای داره که او دلیل نام دارد و به همون جهت ارزش و اعتبار پیدا کرده. پس اصل عملی اجمالا تعریف شد. معروف این است که اصول عملیه چهار تا هستند: احتیاط، استصحاب، براءت و تخییر. اما واقعش این است که اصول عملیه منحصر در این چهار تا نیستند. اصول عملیه زیادی ما داریم، مثل اصل طهارت، قاعده طهارت. قاعده طهارت هم یه اصل عملی است. چرا؟ قاعده طهارت میگوید کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس یا قذر. بله نه همین دیگه، این هم در حقیقت داره میگوید هر چیزی برای تو پاکه تا یقین به نجاستش پیدا کنی. گفتن که هر چیزی، یعنی هر چیزی که عرض به حضور شما برای ما مشکوکه. پس قاعده طهارت هم در حقیقت نمیخواد طهارت واقعی رو ثابت کنه. قاعده طهارت میخواد بگه این طاهرون ظاهرن تا زمانی که علم به نجاست پیدا کنه. پس قاعده طهارت هم یک اصل عملی است. خب و بعضی از اصول عملیه دیگر. حالا سوال این است که چرا با توجه به این که اصول عملیه منحصر در این چهارتا نیست، اصول عملیه بیش از این حرف هاست، اما چرا فقط همین چهارتا گفته شده؟ چرا سخن از اصل طهارت و قاعده طهارت به میان نیامده؟ مگه قاعده طهارت اصل عملی نیست؟ مگه قاعده طهارت، البته قاعده طهارتی که جاری در شبهات حکمیه است، چون اصول عملیه جاری در شبهات موضوعیه اصلا از دایره مسائل علم اصول خارج است،
اونجا تو فقه اصل عملی که در شبهات موضوعی جاری می شود جاش در فقه، اصل عملی جاری در شبهات حکمیه جزء مسائل علم اصول. خب خب باشه، نه خیر، ببینید اصلا موضوعاتش متفاوته. شما بحث از حجیت خبر واحد تو اصول میکنید، خبر واحد را حجیتش را ثابت میکنید که در فقه بتوانید به اخبار آحاد تمسک بکنید. پس سوال اینه چرا اصل عملی منحصر در این چهارتا شده و اصولی مثل قاعده طهارت که اونها هم اصل عملی هستند در بین این اصول عملیه ذکر نشده است؟ دو نکته و دو دلیل مرحوم آقای آخوند برای این مسئله ذکر میکنه. دلیل اولی که ذکر میکنن این است که در این چهار اصل معروف اختلافات وجود دارد. علت این که این چهار اصل ذکر شده به خاطر این است که درش اقوال مختلف، اختلافات مختلفی وجود دارد. اما در مثل قاعده طهارت که در شبهات حکمی جریان پیدا بکنه خلافی نیست، تقریبا همه اون را قبول دارند. بله؟ حالا در مورد اون مثلا اصول دیگر هم ما دلیل داریم، اما اختلافات و اقوالی که در این اصول اربعه وجود داره این در قاعده طهارت وجود ندارد. در قاعده طهارت این اختلاف نیست. این یک نکته. نکته دوم این که این اصول عملیه اربعه جاری در همه ابواب فقه هست، در حالی که قاعده طهارت فقط منحصر به کتاب طهارته. حتی در کتاب صلات هم به یه معنا ممکنه جاری نباشه. لذا علت این که این اصول چهارگانه بیان شده این است که اینها جاریه در تمامی ابواب فقه هن و منحصر به یک بابی دون باب نیستن. نه به هیچ وجه. اینا اصلا مجاریشون متفاوته، عنوانشون مختلفه، شمول نسبت او. ببینید چرا؟ یه جایی ممکنه شما مثلا استصحاب طهارت بکنید. استصحاب طهارت با قاعده طهارت فرق میکنه. استصحاب طهارت یعنی این که شما یک حالت سابقه یقینیه طهارت دارید، بعد شک میکنید که طاهرون املا، استصحاب طهارت میکنید. اما در قاعده طهارت اینجور نیست. در قاعده طهارت شما حالت سابقه یقینیه ندارید. از در وارد شدید تو این اتاق هیچ حالت سابقه ای هم نیست. شک میکنید این اتاق مثلا به جهت اینکه بچه درش نگهداری میشده مثلا حالا یا بچه ها رفت و آمد میکردن، احتمال میدید نجس باشه. قاعده طهارت میگه این برای تو ظاهرن پاکه تا زمانی که علم به نجاستش پیدا بکنه. استصحاب طهارت داریم اما این غیر از قاعده طهارت. لذا اصلا این اصول اربعه شامل مسئله طهارت و قاعده طهارت نیست. پس دو سه نکته ای که عرض کردیم این که اولا فرق اصل عملی و اماره معلوم شد، تعریفی رو برای اصل عملی مرحوم آقای آخوند ذکر کردن که این تعریف البته منحصر به اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه. و بعد فرمودن اصول عملیه منحصر در این چهار اصل نیست، قاعده طهارت هم اصل عملیون، اما علت این که فقط این چهار اصل مورد تعرض قرار گرفته این است که یک، اصول عملیه اربعه محل خلافه اما قاعده طهارت محل خلاف. دو، اصل عملی اصول عملیه اربعه در همه ابواب فقه جاری هن اما قاعده طهارت فقط در بعضی از ابواب. اینو بخونیم تا حالا بریم. بله نه اشکال به ایشون نشده، خود ایشون این رو سوال میکنن به صورت مثل انقل به جواب میدن. اصلا اساسا علت این که اینجوری هم تعریف کردن عرض کردم اینه که اصول جاری در شبهات حکمیه، اصول عملیهی که در شبهات حکمیه جاری میشن، اصلا از دائره مسائل علم اصول خارجن. اصول عملیه جاری در شبهات موضوعیه از دائره مسائل علم اصول اصلا خارجن، لذا تعریف رو هم یه جوری کرده که فقط منحصر به اصول جاری در شبهات حکمی است. المقصد السابع فی الاصول العملیه و هی التی ینتهی الیها المجتهد. ببینید اول اصول عملیه رو تعریف میکنه. اصول عملیه اون چیزهایی است که ینتهی به اون اصول مجتهد، مجتهد منتهی به اون اصول می شود بعد از فهم و جستجو کردن، ولی یأس عن الظفر به دلیل. مجتهد جستجو می کنه و مأیوس می شود از این که دسترسی به یک دلیلی پیدا بکنه. خب اون وظائفی که اون چیزهایی که مجتهد بعد از یأس میره سراغ اونها، اینا میشه اصول عملی. ببینید این تعریف اکثر بر تعریفی است که مال اصول عملی جاری در شبهات حکمیت، چون مجتهد فقط بهش رجوع میکنه، در شبهات موضوعیه که دیگه مجتهد نیست، هر کسی میتونه به این اصول عملیه رجوع بکنه. نه شک نداره. مما دل علیه، این مادله به دلیل من مادله یا مادله در نسخه ها مختلفه، به دلیل مادل علیه حکم العقل او عموم الناس. خب این اصول عملیه اعتبارش رو از کجا میگیره؟ چرا مجتهد به اون منتهی میشود؟ این مادله یا من مادله که درستش من ما، بیان هیلتی است. هیلتی اون چیزهاییست که من مادله علیه حکم العقل از النقل. این من ما، این بیان برای هیلتی است از چیزهایی که حالا یا عقل یا نقل بر او دلالت میکنه. اما بل مهم منها اربعه، اصول عملیه چهارتا نیستن، بیشتر از چهارتا، اما مهمشون این چهارتا. فان مثل قاعده طهاره فی ما اشتبه طهارته به شبهه الحکمیه، قاعده طهارت، البته قاعده طهارتی که مربوط به شبهات حکمیه. چرا میگه فی مشتبه طهارته به شبهات حکمیه؟ چون بحث در شبهات موضوعیه بحث در مسئله اصولی نیست. در مثل به اصطلاح موارد شبهه حکمیه، خب قاعده طهارت هم تعریف اصول عملیه برش منطبقه، همین تعریف که آخون کردن بر قاعده طهارت منطبقه. این قاعده و امکان من ما ینتهی الیها، اگرچه مثل قاعده طهارت از چیزهایی است که ینتهی الیها یا ینتها الیها، مجتهد منتهی به او می شود یا انتهاء به او پیدا می شود. فیما لا حجت علا طهارته ولا علا نجاسته. مثلا فرض فرمایید مجتهد مواجه شد با مثل مثلا روباه، خب میخواد ببینه روباه نجسه یا نه، هرچی هم گشت دلیل پیدا نکرد. خب این ینتهی الیها المجتهد بعد الیأس و الظفر عن الدلیل. پس این تعریف اصول عملیه بر این هم صادقه. چرا پس اینجا حرف از قاعده طهارت نشده با اینکه ینتهی الیها المجتهد؟ قناعت فرمودید در جایی که دلیلی بر طهارت نجاست مثل روباه نیست، خب مجتهد دلیل پیدا نکرده، خب قاعده طهارت اومده تکلیفش رو معلوم کرده. پس چرا از وقتی شما میگید اصول عملیه چرا قاعده طهارت رو بحث نمی کنید؟ میفرماد الا ان، این جوابه، این جواب اون سؤاله که چرا بحث از قاعده طهارت نمیشه با این که تعریف اصول عملیه برش منطبق. الا ان البحث عنها ليس بمهم، بحث از اونها مهم نیست، حیث انها ثابته بلا کلام. این دلیل اول. دلیل اولی که قاعده طهارت بحث نمیشه و اونو بحث میشه اینه، انها، ان این قاعده طهارت ثابتتون بلا کلام، این بدون هیچ کلام و دعوایی ثابته. من دون حاجت الی نقض و ابرام، دیگه نقض و ابرام نیاز نداره، بخلاف الاربعه. اما این اصول اربعه چهارگانه و هی البراءه و الاحتیاط و التخییر و الاستصحاب، فانها محل الخلاف بین الاصحاب، اینا محل الخلاف بین الاصحاب، این محل اختلاف و دعواست بین اصحاب. و یحتاج تنقیح و مجاریها، مجاری این اصول اربعه و توضیح و ما هو حکم العقل او مقتضا عموم النقل فیها الى مزید بحث و بیان و معونت حجت و برهان. این اصول اربعه حکمش حالا چه از نظر عقل چه از نظر نقل، این احتیاج به بحث و بیان و حجت و برهان دارد، یعنی مزید بحث و بیان، زیادتر توضیح دادن و تکلف و معونه اقامه حجت و برهان. این اصول هم باید بیشتر توضیح داده بشن، هم باید زحمت بکشیم براشون برهان و دلیل بیاریم. اما قاعده طهارت احتیاج به این توضیحات و این معونه ها ندار. این دلیل اولش، هازا مع جریانه ها، این دلیل دوم. دلیل دوم برای چی؟ دلیل دوم که چرا که قاعده طهارت بیان نشده، مع جریانه ها، یعنی جریان اصول اربعه، جریان این اربعه فی کل الابواب و اختصاص تلک القاعده، یعنی قاعده طهارت به بعضها، یعنی به بعض الابواب. فهم لعل، اشاره به این باشد که این دلیل دوم خیلی دلیل محکمی نیست، چون اختصاص به بعضی از ابواب داشتن این وجهی برای این که این قاعده را در علم اصول مطرح نکنند نمی شود. عنایت فرمودی. این که حالا صرفا در بعضی از ابواب جاریه در بعضی نیست، این که دلیل نمیشه ما این قاعده رو در علم اصول مطرح نکنیم. خب بالاخره تو بعضی از ابواب که جاریه که لذا این وجه دوم را لعل محل اشکال باشه. خب حالا بعد از آنی که این توضیح و این مقدمه رو ذکر کردن، این سراغ بحث براءت. خوب عنایت بفرمایید، حتما مستحضر هستید رسائل مرحوم شیخ، چون به هر حال به نوعی بعضی از جاها و بسیاری از جاها این کلمات مرحوم های آخون ناظر به فرمایشات مرحوم شیخ هست و احیانا چون شاگرد مرحوم شیخ هم بوده بعضا در مقام رد مطالب مرحوم شیخ و متفاوت با ایشون. مرحوم شیخ اگه یادتون باشه آمد برای مسئله براءت 8 مسئله درست کرد. اول گفتن شبهه یا حکمیه یا موضوعی. شبهه حکمیه را هم گفتن یا وجوبیه یا تحریمی. خب شبهات حکمیه هر کدام یک منشأی برای شبهشون وجود داشت. طرفا منشأ شبهه حکمیه عدم النص، اخرى اجمال النص و ثالثتا تعارض النص. خب این سقط تارفن شبه وجوبیه و اخرى شبه تحریمیه، مجموعا میشه چند قسط؟ 6 قسط. 2 قسط هم شبه موضوعیه، شبه وجوبیه موضوعیه و تحریمیه موضوعیه، مجموعا میشد 8 قسط. شبه وجوبیه یعنی این که انسان شک کند آیا این شیء واجب است یا غیر واجب، البته به غیر از حرام، یعنی واجبه یا مستحبه یا مکروه، حرمت. شبهه تحریمیه یعنی شبهه حرمت و غیر حرمت، البته به غیر از وجوب، آیا این حرامه یا مکروه یا مستحبه یا مباح. بله یا مباح، وجوب البته خارج. ها خب 8 مسئله یا 8 عنوان مستقل درست کردن مرحوم شیخ و هر کدام رو جدا جدا بحث کردن، اما مرحوم آقای آخوند آمده همه اینا رو تحت یک مسئله واحده جمع کرده. چطور؟ خوب دقت کنید تفاوتش چجوریه. گفتن ببینید شبهات موضوعیه که اصلا از دائره علم اصول خارج، پس 2 قسم خارج شد، من چند قسم؟ 6 قسم. خب این 6 قسم 3 قسم شبهه وجوبیت، 3 قسم شبهه تحریمی. به جای این که ما بیاییم بگیم شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه، یک عنوان جامع پیدا میکنیم جای اینها میگذاریم و اون شک در تکلیف. وقتی میگیم شک در تکلیف هم شامل شبهه وجوبیه میشه هم شامل شبهه تحریمیه. خب پس عنوان شک در تکلیف شامل هر دوی اینها میشه، هم شبهه وجوبیه رو میگیره هم شبهه تحریمی. خب پس از این حیث این دو تا قابل جمعن. شبهه وجوبی و تحریمی تحت عنوان شک در تکلیف قابل جمع، اما به جهات اون منشأ هاشون یا عدم النص یا فقد یا اجمال النص یا تعارض النص. مرحوم شیخ میفرماید که عرض به حضور شما، به طور کلی چه نص ما مجمل باشه چه نصی در کار نباشه، یعنی اجمال النص و عدم النص، این دوتا جمع میشن در عنوان مالا حجت له. وقتی ما میگیم حجتی نداریم، شک در تکلیف داریم و حجت دلیل هم نداریم. خوب دقت کنید چقدر به اصطلاح راحت تحت یک عنوان جمع میشه. وقتی میگیم شک در تکلیف، هم شبهه وجوبیه رو میگیره هم تحریمیه. شک در تکلیف در جایی که حجت نداریم، فیما لا حجت له، این فیما لا حجت له هم اجمال النص میگیره هم تعارض. پس این عنوان این چهارتا رو شامل شد. لو شک فی تکلیف فیما لا حجت له، بله، من تعارض النصین. تعارض النصین نمیشه میگه از دایره علم اصول اصلا خارجه. مواردی که شبهه‌ای باشه به خاطر تعارض، ایشون میگه از عرض به حضور شما موارد علم اصول خارجه، البته در جایی که ما قائل به ترجیح یا تخییر بشیم. اگر اون نصین ساقط بشن، باز میشه داخل در مالا حجته. پس با یک عنوان همه این هشتمت همه این شیشتا، چون دوتاش که موضوعیت از محل بحث خارجه، با یک عنوان همه اینا رو جمع کرد، لو شد کف تکلیف فی مالا حجته، هم شامل شبهه وجوبیه میشه هم شامل شبهه تحریمی. لا حجت علی هم به گونه ایست که هم شامل اجمال النص میشه هم شامل عدم النص. در موارد تعارض هم از دو حال خارج نیست. در موارد تعارض یا ما عرض به حضور شما قائل به ترجیح و تخییر میشیم، که اگر ترجیح یا تخییر شد از دائره علم اصول خارج، و یا قائل به سقوط هر دو، که این می شود داخل در ما لا حجت. پس به طور کلی میشه همه اینها را در یک عنوان جمع کرد. ببینید، فصلون لو شک فی وجوب شیء او حرمته، اگر شک که در وجوب یک چیزی یا حرمت یک چیزی بشود، شک که در وجوب یک چیز یا حرمت یک چیز، یعنی همون شک که در تکلیف، شبهه وجوبیه یا تحریمیه. ولن تنهز علیه حجه، خب این عنوان رو هم میاره، هم شامل اجمال النص میشه هم چی؟ ها؟ عدم النص. جاز شرعا و عقلا ترک الاول و فعل الثانی. اولی یعنی چی؟ در شبهات وجوبیه ترکش جائز، یعنی میشه انجامش نداد و ترک کرد. فعل ثانی این ناظر به اون شبهات تحریمی است، یعنی چیزی را که احتمال حرمت بدیم میتونیم انجام بدیم. و کان مأمونا من عقوبت مخالفته، و همچنین به گونه ایست که از عقوبت مخالفت با این عرض به حضور شما امر در امانه. به خاطر قبح اقابلا بیان و امثال اینها که حالا توضیحشو بعد میگم. همون میشه عدم النفس دیگه. عدم النفس اهم از این که اصلا نباشد یا باشد و به دست ما نرسیده باشد. بله؟ احتیاط هم مجرای خاص خود شده. ما الان ببینید احتیاط در جاییست که ما بعد میان میگن هر به حضور شما ما بتوانیم احتیاط و شک در مکلف و به باشه. اینجا بحث ما شک در تکلیفه. اصل تکلیف برای ما معلوم نیست. و کار مأمونا من عقوبت مخالفتهی و کان عدم نهوض الحجه لاجل فقدان الناس او اجماله او احتماله و احتماله الکراهه او الاستحباب. خب اگر چیزی را ما شک در وجوب و حرمتش بکنیم، حجتی هم نداشته باشیم، عقلا و شرعا ترکش جائزه و مخالفتش هم عقاب نداره. حالا کان عدم نهوض الحجه لاجل فلان او فلان، اینجوری میشه. در حقیقت اینجا باید یه سواء کان باشه اینجا دیگه. حالا این کان گویا یه چیزیش افتاده. ببینید میگه و کان مأمونا من عقوبت مخالفته. حالا چه این عدم نهوض الحجه به خاطر فقدان نص یا اجمال نص باشه یا به خاطر تعارض باشه، این اشاره به اون سه تا منشأ داره. لذا اینجا سواء اگر بود بهتر بود، سواء کان این عدم نهوض حجت به خاطر نبودن نص باشد یا اجمال نص یا احتمال این نص کراهت یا استحباب را. اصلا نه احتمال وجود نه احتمال حرمت، احتمال کراهت و استحباب میدیم. او تعارضی، این او تعارضی اصل فقدانه، لعجل فقدان النفس او تعارض النفس فیما لم یثبت بینهما ترجیحون، در جایی که بین این نفسین دوتا نفس ترجیح در کار نباشه. چون اگر ترجیح در کار باشه که مسلم یکی رو حفظ میکنیم. در جایی که ترجیح در کار نباشد، خب در اینجا دو تا مبنا هست. ببینید بعد میایم حالا بحثشو میخونیم. در تعارض نسین که ترجیحی در کار نیست دو تا مبنا، تارتا نسین یکی بر دیگری رجحان داره که بحثی نیست به او اخذ میشه. اما اگر ترجیح یکی بر دیگری نباشه، یه مبنا توقفه یه مبنا تخییره. مشهور قائل به تخییرن، ادهی قائل به توقفن. خب اگر قائل به توقف شدیم، این داخل در چی میشه؟ مالا حجت فی، دقت بفرمایید. لذات که اثر فقدان النص یا اجمال النص شده. ببینید خوب دقت بکنید، ما داریم عنوان رو توضیح میدیم که همه این مسائل رو جمع بکنیم. اگر دلیلی تعارض پیدا کرد با دلیل دیگر و ما حائل به توقف شدیم، یعنی تفاوت، پس این دیگه از کار افتاد، این در حقیقت داخل میشه در مالا حجت. لذا گفته عدم نهوض حجت یا به خاطر فقدان نفس یا اجمال نفس یا تعارض نفس در جایی که بین هما ترجیحی نباشد، البته بنابراین که ما قائل به توقف بشیم. فی مسئله تعارض نفسین فی ما لم یکن ترجیح فی البین، چون اگر ترجیح باشه که دلیل بریم ها دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. فی ما لم یکن ترجیح فی البین، چون اگر ترجیح باشد یعنی چی؟ یعنی دلیل وجود داره، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسد. و اما بناء علی تخییر، بله اگر قائل به تخییر شدیم، یعنی گفتیم رجحانی در کار نیست، توقف هم نیست، در تعارض نفسین قائل به تخییر شدیم، خب کما هو المشهور فلا مجال لاصاله البراءه. اینجا دیگه اصلا از دایره بحث اصالت البراءه خارج میشه و غیر اصالت البراءه اصلا از مسئله اصول خارج میشه. لمکان وجود الحجت المعتبره، چون در حقیقت اینجا یک حجت معتبر وجود داره. حجت معتبر چیه؟ احد الدلیلین. وقتی میگه تخییر، تخییر یعنی چی؟ یعنی یا این حجت یا اون حجت. پس حجت وجود دارد. لمکان وجود الحجت المعتبره، اینجا دیگه دلیل داریم، حجت داریم، کاری به اصل نداریم. حجت معتبره ما چیه؟ ها؟ و هو احد نه نه و هو احد نفسین، یعنی دلیل داریم دیگه، ریاضی به رجوع به اصل عملی نیست. یه همه ببینید تخییر میگه هر کدام رو خواستی بگیر، هر کدام رو خواستی بگیر، یعنی هر کدام از این دو دلیل، هر کدام رو بگیری دلیل حجتون، بله. ولی دیگه اصل میره کنار، چون اینا خودشون هر کدام که باشه چیه؟ حجتون و دلیلون. و هو احد النفسین فیها کما لا یخفا و قد استدل بمونه برای فرض. الحمدلله. بله بله.